شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم، از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید.
در مورد خودم و همسرم و دخترم میخواستم با شما صحبت بکنم و مطالبی که بر ما گذشته رو بهتون بگم و ببینم که بهترین راهی که برای ما شما پیش بینی میکنید کدوم هستش. همسر من پیشتر با شما سه مرد به صحبت کردن و شما هم به طلاق به عنوان یکی از بهترین گزینه ها به ایشون راهنمایی دارید.
شک دارم به این گونه که میفرمایید، بعدم ابدا نمیدونم موضوع چه بوده و هست.
ولی چون
نه آخه چون اینو مطرح کردید برام، بذار چند تا سوال کوچولو بکنم. شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشون؟
من 54 سالم، یه ما دیگه تموم میشه.
ایشون چی؟
34 سالش تازه شروع شده.
یعنی 20 سال فاصله سنی داره.
21 سال.
21 سال. بعد فرزند چی دارید؟
یه دختر 4 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
5 ساله.
خب اون وقت به من بفرمایید، چون برام مهمه، بزرگترین مشکلی که ایشون به من گفتن یا فکر میکنن با شما دارن چیه؟
در آغاز ازدواجمون من با همسر قبلیم ارتباط برقرار کردم.
خب
همسری که جدا شده بودم ازش، یک سال و نیم بود اصلا ارتباطی نداشته بودم با ایشون و از روی عادت ایرانی اومدم همسر فعلی رو به رخش بکشم. البته هنوز ازدواج نکرده بودم، هنوز خواستگاری نکرده بودم، هنوز حتی پیشنهاد ازدواجم نداده بودم. چون اختلاف سنی زیاد بود من نفی میکردم، میگفتم این کار درست نیست. ولی توی اون 5 روز اول آشنایی من اومدم در واقع به رخ بکشونم.
نه خب شما رفتید به همسر سابقتون گفتم، گفتید تو که منو نمیخوای، بیا ببین یه دختر 21 سال از من کوچکتر منو میخواد. حرف من
دقیقاً همین کارو بچگانه.
خب نه حالا بچگانش میشه. خب این که هم رابطه با همسر سابق نمیشه.
نه بعدش خب دیگه شروع شد، دیگه ایشون اومد که تو حق نداری از این صحبت ها و من هم در واقع یک رابطه دوگانه که اگر میخوایی با من ازدواج کنی حق نداری مشروب بخوری، باید این کار بکنی، باید اون کار بکنی و این کارهایی که در گذشته کردی رو باید انجام بدی، بچه هم باید من بدی. بعد ایشون هم مثلا گفتش من همه کار میکنم جز این، ولی خب به رابطه خصوصی به موازاتش برقرار شد.
بله خب شما خیلی شلوغ بلوغش کردید، من حق داشتم حکم اعدامتون رو صادر نکردم. خب حالا چه خبر است؟ همسرتون اولا اونجا هستن یا نیستن؟
هستن الان.
خیلی خب، حالا اگر چرا شما لطف کردید تلفن کردید، تو چه زمینه ای میخواید با هم صحبت کنیم؟ اگر شما با یک کسی که ازتون 23 سال جوانتر ازدواج کردید، بعدم در سن 50 سالگی آوردن بچه، اون خودتون فکر کنید انتخاب و تصمیم درستی بود؟
نه ولی خب اینجا ایران است، رادیو صدای عقب ماندگان.
خیلی خب، شما حالا با این طنزتون و این باهوشیتون من نمیدونم چیکار کنم. حالا به من بفرمایید مطلب مورد نظرتون، پرسش یا مسئله‌ای که هست چی هست؟ خوشحال میشم بشنم.
خب در نوبت اول همسر من طلاق گرفتن و در اثر این فشارهایی که از این روابط گذشته و تداعیایی که میشد براش طلاق گرفتن و خب کشاکشی طول کشید سر دیدار بچه، چون من وکالات بلاحظ طلاق رو به همسرم داده بودم.
بچه پلو کی بود؟
بیشم مادرش دیگه، بچه باید بیشه مادر باشه.
مرسی، از این بابت خوشحالم. خب
چون وکالت داده بودم، ایشونم از امکاناتش همیشه زود استفاده میکنه. بعدن هم که دوباره به هم رجوع کردیم و با هم دیگه زندگی منو به قانونی هم ادامه دادیم، باز من به فرط بلاحظ طلاق رو دادم.
خب
و ایشون هم دوباره طلاق گرفت حدود مهر ماه.
خب وقت بعد شمایی که ایشون دو دفعه طلاق گرفته بدون اینکه من بگم طلاق بگیر، بعد میگید به توصیه شو، یا هر دو دفعه شو من گفتم طلاق بگی؟
نه، ایشون
دست به طلاقش خوبه.
بله
دست به طلاقشون خوبه،
در عجوله دیگه، انجام کار عجوله.
اوکی. خب آخه جوونن به هر حال، مثل من و شما، شما که خیلی جوون تر از من. خب الان اونجا با شما هستند و با هم زندگی میکنید، درسته؟
در واقع به طور ناگهانی همه چیز اتفاق افتاد. گرچه از شنبه پیش قرار بود که ما دوباره همه چی رو شروع کنیم، ولی همسر من به خاطر یه صحبتی که من از پدرم نقل کردم به شدت ناراحت شد و گفت اصلا به هیچ وجه.
اون صحبتی که شما نقل کردی چه بود از پدر؟
پدر من در واقع گفتش که گفتم ما دوباره میخوایم با هم زندگی کنیم. پدر من گفتش که انشالله خوش باشین، به من کاری نداشته باشین. بعد من برای اینکه همسرم متوجه بشه فضای فکری پدرم رو، گفتم بابا من گفته که شما چوپان دروغگو هستین، من هر موقع که زندگیتون طولانی انجام شد باور میکنم که شما هفته یه مرتبه ما یه مرتبه قهر میکنید. مثلا دارم به شما میگم اینطور نبوده.
خب همسرتون از این ناراحت شد؟
آره، این واژه چوپان دروغگو رو که من در واقع از خودم گفتم و اون رو به شدت به خشم آورد که الان که عروسشون برگشته به جایی که دهل کنن دارن میان چوپان دروغگویی، و این به شدت خشمش آورد و به هم زد همه چی، گفت نه نمیام و نمیخوام. تا اینکه روز سه جنبه خانومم زنگ زد که این دختر میگه که مسعودو میخوام بعد بیا. خلاصه من رفتم و اونو آوردم، اونم به من گفته بود که نبرش خونه، این اتاقشو ببینه که تازه براش اساس خریدیم، فیلش شده هندوستان میکنه، تمام ذهنش به هم میریزه. منم خب نمیتونستم جای دیگه ببرم تو خیابون و اینها، بچه طاقت نمی آورد. و خودم شب قبلش به خاطر فعالیت های فضای مجازی خیلی خسته بودم، 3 ساعت بیشتر نخوابیده بودم. این بود که آوردم خونه و خب بچه باز دوباره یادش افتاد با من غذا درست میکنه، ماهی درست میکنه، بازی میکنه، نونوایی میکنه، نونم میوه فروشی میکنه اینها. دوباره بعد که داشتیم میرفتیم بیشه مادرش، این همش تصورش این بود که من میرم اونو میارمش، مامانشو میارم اینجا. و وقتی دید که نه، موضوع اینجوری نیست و قضیه فضا تلختر از این هاست، بنای ناسازگاری و گریه و زاری و از هر دوتون بدم میاد و از این صحبت ها، و حال من مجبور شدم که اونجا تا دیر وقت بمونم که بچه بخوابه. بعد که من اومدم، این نومانیم صبح خانومم زنگ زد که این بیدار شده، میگه مسعود بیا ببرش. دوباره من آوردم و بعد که شبش بردم اونجا واسه دوباره شب دوم روز پنجشنبه به همین کیفیت دیروز برای روز خوابید بچه. بعد که من آدم 1 ساعت و نیم بعد بچه بیدار شد، گریه زاری مسعود. خلاصه منم خواهش کردم از خانمم که بیا و بزرگ باش و به خاطر بچه بیارش اینجا و واسه تا بخوابه بعد برو، که دیگه اومد اینجا دیشب جاتون خالی، همه چیز کنفرکون شد و انقلاب اسلامی رخ داد. ما دیگه در واقع شروع کردیم به بعد بچه خوابید، شروع کردیم به تمیز کردن خونه و شستن و اینها. و بعد یکی از دوستانمون که میاد معمولا کمک میکنه صدا کردیم و دیگه الان داریم زندگی میکنیم با خوبی و خوشی و پناه آوردیم به شما.
خب خب از این بابت خوشحالم که به هر حال برگشتی. فقط یه سوال دارم از سر کنجکاوی و فضولیه. این داستانی که شب قبلش با در اثر فضاهای مجازی خوابتون نبرد، مقصودتون چی بود؟
من فعالیت سنگینی دارم توی فضای مجازی.
یعنی چکار میکنی؟
این کارهای بزرگتر ذهنم میکنم.
ها یعنی درگیر فعالیت های سیاسی و اینا هستی؟
نه سیاسی که نه. من پس کارم حقوقه.
پس من فیلم های پورنو میبینی؟
کارم حقوقه. نه من وکیلم.
آه خدا بخیر کنی. خب از وکیل چی هستی؟ چون وکیل خودت رو هم که نبودی دقیقا.
نبودم دیگه، کوزگر از کوزشی حساب میخوره.
بله متاسفانه اینطوره. خب حالا مشکل... پرسش و سوال الان چیه؟ واقعا الان موضوع مسئله مشکل
موضوع. ببینید که خانم من بسیار در مورد شخصیت من چیز بود، ناراضی بود و میگو تو مشکل داری. ما پیش یه خانم روانشناس رفتیم، میشه که همکارشون که توی یه مطب هستن روان پزشک رفتیم. خانم روانشناس وقتی با من صحبت کردن گفتن خب حالا من چی کار میتونم بکنم، چی میخواین از من؟ گفتم خب من چیزی از شما میخوام به من بگید، من چه جونوریم، من چه حیوانیم، من کیم آخه، چه شخصیتی دارم؟ میشه یه خود تحمل کرد، گفت شما دو قطبی هستید. بعد دیگه پروتکل هم چیز کردن دادن به آقای روان پزشک. آقای روان پزشک هم صحبت های آنها رو که شنیدن ها فقط میگوزن طلاق و برای من هم داروهایی نوشتن که دیگه لیتیوم. گفتن این یک چیز کمیه تو مغز، کمه لیتیوم، یه عنصر معدنیه، باید باشه، مال شما باید باشه دوش. دپاکین ها، لیتیوم ها، ریسپریدون ها، شیش جور قرص.
همون لیتیومش خب معلومه، بس بنابراین تشخیص ایشون هم بایپولار و دو قطبی بوده است در موردش. آیا واقعا شما برخی از اوقات اوج میگیرید تو آسمان ها و ابرها هستید، برخی از اوقات زمین میخورید تو توی در راه هستید؟ یعنی واقعا در قله و دره زندگی میکنید نه در جاده؟
بذارین از همسرم بپرسم. من گاه در آسمان ها هستم، گاه در جاده و تای دره. خانم هم میاره. خب به هر حال من چون خیلی آدم چیزی هستم، علمی هستم، تا چیزی زیر چاقو جراحی نبینم قبول نمی کنم، رفتم پیش یه خانم روانشناس دیگه ای، روان درمانگر. موضوع تعریف کردم و اشکال کارم این بود که به ایشون گفتم که اینها، این آقای دکتر دو سال پیش، سال 92 به من همین داروها رو داد، دوباره هم دو سال بعدم همین داروها رو داد و این تشخیص هم دادن و ایشون متوجه شد که من خیلی مایل به دارو درمانی نیستم. بعد به من گفتن که به نظر من این چیزایی که شما هم به من گفتید که شما دو قطبی نیستید و ولی شما احتیاج به روان درمانگری دارید و ساعتی 45 دقیقه 200,000 تومان و 4 جلسه در ماه هم الزامیه. ماه اولش هم که اصلا فقط برای شروع کاره. منم گفتم میشه خودم، من اگه بخوام انقدر پول به شما بدم میرم زود خوب میشم اصلا خودم.
خب بله
حالا... این بود که اشتباه کردم.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، واقعا گفتن اگر شما دو قطبی نیستید گفتن چی هستید آخه؟ هیچی؟
گفتن نه مشکل بایپولار ندارین و مسئله شما مسئله روان درمانگریه، باید بشینیم کار کنیم ببینیم که این مسائلی که ادعا میکنید یا گفته میشه شما دارید چیه.
این خیلی حرف دقیقی نیست اگر ایشون گفتن.
خب به اندازه اطلاعاتش صحبت کرده دیگه، یک دیدار یک ساعت کمتر.
نه من نمیگم من ای و ایراد روشون نمیزنم، میگم موضوع برای من روشن نیست که نظر و تشخیصشون چی بوده، ولی این که به شما برگردم میگن قرصو نخورید که اون حرف درستی نیست یا بایپولار نیستی.
نه گفتن اون دارو نخورید، گفتن تشخیص من اینه.
اوکی خب حالا
تشخیص من اینه.
شما بعدن اون جلسات رو رفتید یا نرفتید؟
نرفتم به خاطر اینکه من اولا که اون هزینه‌ای که می‌خواستم بدم فوری پیش خودم گفتم، بودم من اگه این داروها رو بخوام بخورم یا اگر این جلسات روان درمانگری رو بخوام ادامه بدم، همسر من که از من جدا شده، منم که داره رفته خونه مادرش رو داره زندگیشو میکنه با دخترم، منم که نمیبینمشون. من 54 ساله اینطوری نون در آوردم، خب بازم نون رو در میارم، مردم قبولم دارن، بالاخره با خلیه و شلیه من کنار اومدن، به عنوان یک وکیل حاضق و وارد من قبولم دارن، به عنوان آدم امین قبولم دارن، خب من نونم رو در میارم، میزنم بچه هم میرسونم، خب به دیونه باشم.
بله شما میتونید
هستم.
شما میتونید وکیل خوبی باشید، وکیل کاملا قابل اعتماد و اطمینانی هم باشید، ولی تو روابط خصوصیتون موضوع و مسئله داشت باشید. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ببینید که همسرتون هم چی میگن، 3-4 دقیقه بعد ببینید کجا هستیم، برای که داستان شما با توجه به اینکه یه دادگاهی پیدا کردید که خیلی گوش شنوایی داره میتونه ادامه پیدا کنه، بذار ببینیم من شما به کجا میرسیم، بالاخره کار این وکیل خوب ما از کجا سر در میاد. روی خط باشید با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ و رنجمن با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
بگو چیز.
چیز
نه، شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، متفا در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی، 877-625-2682. عضو سپرشت. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شوید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
همین دوشنبه ساعت 7:40 صبح خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سپاسگزارم. سلام دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، اینها قسمت های در واقع بلک کرده ای بود از این 5 سال که من به شما گفتم. قسمت های تلخش رو هم میبایستی میگفتم، منطقه برای اینکه فضای اصلی تصویر بشه من اینو گفتم. مشکل بی اعتمادی به طور دو جانبه و مشکل توقعی بودن دو جانبه به نظر من ریشه این مشکلات با همسرم بود. الان ما به طور قانونی زن و شوهر نیستیم، ولی به طور واقعی زن و شوهر هستیم، یعنی از نظر مثلا بگیم شرعی یا عرفی خارج از ثبت رسمی زن و شوهر هست. و امشب قرار بوده که من برم خونه دیگری بخوابم و زن و بچه رو توی خونه بعد از چند ماه تنها بذارم و برم دیگه پیش پدرم در شمال. جامون در واقع با همسرم عوض بشه، پارسال او شمال بوده، امسال من برم شمال، که اینها زندگی خودشونو بکنن. یعنی کاملا سناریویی که صحبتش بوده این بوده، منم تمام وسایلمو جمع کردم گذاشتم توی اتومبیل که برم، که به خاطر وسایل خونه و تلویزیون و وسایلی که از خونه مادرشون آوردن ناگزیر من اومدم که کمک باشم، دیگه عملا موندم. و خب حالا نقطه گرهی کار این هستش که آیا میشه اعتماد کرد به همدیگه و این زندگی رو نجات داد؟
آخه سال اول این است که ببینید عزیز، اعتماد در زمینه‌های مختلفه، معمولا اون مهمترین موضوعی که اعتماد میان زن و مرد هست این هست که همسرشون تنها و تنها زن و مردی است که به عنوان زن و مرد در ذهن و زندگیشون وجود داره، جایی برای هیچ کس دیگه نیست، به هیچ شکلی، به هیچ فرمی، نه سخنی، نه گفتگویی. مثلا اگر کمی با من آشنا باشید، حتی اگر رابطه‌ای بوده، ازدواجی بوده، بعد از اون هیچ دوستی حتی بعد از یه رابطه نمیتونه باشه. حتی وقتی فرزند از ازدواج قبلی هست، دوستانه با هم رفتار میکنن، ولی حق دوست بودن رو هم نداره، برای که اون همه چیز رو باز خراب میکنه. No friendship after relationship. این مسئله منه. آیا شما این اعتماد و اطمینان رو به همسرتون میتونید بدید که هیچ زن دیگری به هیچ شکل و فرمی تو زندگی من نیست؟ و آیا این اعتماد و اطمینان رو به ایشون دارید که هیچ مرد دیگری به هیچ شکل و فرمی تو زندگی ایشون نیست؟ ای هست که ما مشکلی نداریم اگر این اطمینان هست، ای نیست جایی برای موندن نیست.
نه، این اطمینان به وجود اومده، ولی انقدر دیر به وجود اومده که دهن افتاده.
نه مسئله اون نیست، من با اون کاری ندارم. مهم از این به بعد، من که راجع به گذشته کاری نمی‌کنم. شما این اطمینان رو به همسرتون میدید و ایشون میپذیرن که هیچ کس دیگری در زندگی شما نیست، یا با وجودی که شما این اطمینان رو دارید به خودتون، ایشون به شما نداره؟
من فکر می‌کنم که اون اطمینان رو داره که کسی دیگری در زندگی من بسر. نیست. و
شما چی در ارتباط با ایشون؟ نه بیاد وارد جزئیات. شما در ارتباط با ایشون آیا مطمئن هستید که هیچ مردی به شکل فرمی تو زندگی ایشون نیست؟
100%.
خیلی خب، پس تموم شد. پس ما مشکل اطمینان نداریم. از نظر من موضوع اطمینان منتفی. حالا میرسیم سراغ دومی که موضوع مهمیه. انتظار و احتیاج، expectation and need، به من بفرمایید که آیا انتظاراتی که از هم دیگه دارید و احتیاجاتی که دارید رو میتونید برای هم برآورده کنید؟
خب ببینید، من خیلی مهربانم و دوست دارم همسرم قدرمو بدونه، کار میکنم، میام میرم، احترام بذاره، کجایی، خوب موفق شدی، بارها گفتم به مسمس بده، بارها بهم گفتم زنگ بزن سراغمو بگیر، من توی خیابونا میرم میام، به عشق تو دخترم هستم. ولی او آدم ارتباط گیری نیست.
خب این عیب و ایشون میتونه باشه، ولی معناش نیست که شما رو دوست ندارن و شما برشون مهم نیستی. به هر حال اینا و اینم این انتظار به جای درست شماست، ولی اگر خودتون میپذیرید که ایشون تیپ روانیش از این آدما نیست، حتما بده، ولی خب بپذیرید همونطور که قدشون میتونه کوتاه یا بلند باشه.
خب اشکال کار در اینه که وقتی که متراکم میشه، طول میکشه، من طاقتم نمیشه، یه چیزی میگم یا یه جوری بیان میکنه، او هم متقابلا ناراحت میشه.
خب حالا من بعدن متهم من بعدم
یه دفعه میرید یه انفجار اتمی اتفاق.
خب حالا من متهم و بعدم میارم بگم چرا اگر ایشون به شما احساس لطف و محبتی دارن اونو ابراز نمیکنن، اونم معمولا خانوما تو این وضعیت باید بهتر باشه. پس مشکل شما فعلا دیگه، مشکل دیگه شما با ایشون دارید؟ چون من میخوام با ایشون هم صحبت کنم.
مشکل دیگه این هستش که بعضی چیزها یه موقعی مطرح میشه که یه نفر شدیداً میترسه و میره توی گارد. به یک باره بعد از اون مسئله که فاش شده بود، یک سال بعدش به من گفتن که خونه رو باید به نام خانومت بکنیم، یعنی در خودش اصلا سریع همین رو گفت و این خیلی در واقع برای من یه حالت چیزی داشت، سورپرایزی داشت که این چه برنامه یه چه نقشه یه.
نه اصلا موضوع برنامه و نقشه نیست، این کار حتما غلط معنی هم نداره، مگر این که شما رضایتی داشته باشید یا به هر حال به خاطر راحتی خودتون، فرزندتون و همسرتون، هم از این که باشن یا نباشن به اون کار تن در بدید. بذارید من با ایشون صحبت کنم، چون حقیقتا من شما دارید من، نه اینکه بگم کار بدی میکنید، من یه کمی چون هیچی یادم نمیاد از گفتگوی ایشون، دلم میخواد ببینم، چون متاسفانه من خیلی مغز هم هوش درستی ندارم، هم حافظه ای، هم الان هنوز نتونستم بگم ببینم ایشون به من غیر از اینا چی گفتن، ولی مطمئن بذارید ببینم ایشون چه میگن.
الو سلام جان دکتر.
سلام، خوشحالم صداتون میشه. اول من بگید چرا به ایشون اظهار محبت نمی کنید اگر واقعا محبتی دارید. این اولی من جواب بدی برای من مهمه.
جان دکتر کلا نمیدونم، تلخیایی که هر بار مدام میاد تو ذهنم جلوی محبت کردنمو میگیره.
صبر کنید. آیا یکی دو سه ماه چند ماه اول که این تلخیا نبود این کارو میکردی؟
بله، من سال اول زندگی بهترین سال زندگیم بود، ولی من براتون اون دفعه هم گفتم تلفنی، من بار اول که جدا شدم به خاطر اون خانم بود، بار دومم باز به خاطر اون خانم بود که اومد تهران تقاضای پول از اون خانم کرد که پول نداشت، صبح رسید تهران از شمال.
خب الان شما به ایشون اعتماد و اطمینان دارید که با هیچ زن دیگری هیچ وقت رابطه دیگه نخواهد داشت؟
دکتر من یه حالت دکتر حالا کوی خیلی مریض شدم، مثلا گیج شدم دیگه.
نه اونو میفهمم عزیز، ولی در این گیجی
بین زمین و هوا می...
نه حالا بیاد اونجایید. شما پس بنابراین هم اعتماد میکنید هم نمیکنید، درسته؟
آره اصلا نمیفهمم.
حالا به نظر شما واقعا این مرد به خاطر شما و بچه فکر میکنید زمینه و ظرفیت این داره که آدم خوبی بشه، مرد خوبی بشه، سر به زیر باشه یا نه؟
نمیدونم، شاید، چون اگرم نشه دیگه انقدر چشیدم دیدم برام مهم نیست.
نه اون که درست نیست، اون وقتی اونجوری باشه بد. دوم، به عنوان یه پدر برای فرزندتون چطوره؟
اون خوبه.
حالا به من بگید که در مورد دوم، آیا انتظارات و احتیاجات شما رو در حد یک همسر برآورده میکنن یا نه؟
وقتی که روی مودش باشه دکتر، بله، ولی بعضی مواقف واقعی که نخواد نمیکنه.
خب آخه مهم اینه که این درصدا چقدره؟
درصد مثلا 60-40.
خب اون خوب نیست. بنابراین تو چه زمینه ای خیلی احتیاجات و انتظارات واقع بینانه یا درست شما رو زیر بارش نمیره و نمیپذیره؟ تو چه زمینه شما؟
انتظارات من چیزای خیلی کوچیکه دکتر، این که مثلا دستمون بگیره بگه روزت چطور گذشت.
خب ایشون هم که داره از شما هم... خب ایشون هم که داره همین شکایت از شما میکنه که حداقل یه اظهار محبتی به من کن. شما دو تایی واقعا حالتون خوبه؟ شما اگر فقط ما 1000 تومان به من بدین، من روزی 4 دفعه بهتون زنگ میزنم اینو میگم. من نمیدونم چتونه شما، چرا بازی در آوردید؟
من نمیدونم دکتر، من فقط انتظارم این چیزا رو دارم.
خب ایشون دست شما، دست شما رو نمیگیره، عقلش کمه؟
من نمیدونم.
وکیلیست که دست بده نداره، دست بگیر داره. نه
دست بده نمیدونم، دست بده که بعض وقتا دست بدهش خیلی اتفاقا
خب حالا به من حالا شما من بگیر،
ولی یه گلهی که ازش دارم اینه که تازگی ها دست بزنم پیدا کرده.
نه اون دیگه جایی نداره،
دست بزن پیدا کرده و آنچنان منو زد وقتی که خواست منو برگردونه به این خونه. من اساس رو نو کرده بودم، وحشتناک کتک خیلی بدی خوردم از سمت ناحیه سرم، فوق العاده بد، یک ساعت و نیم حدودم میزد منو. بعدم که زد گفت زنگ بزن پلیس سرده بیاد صورت جلسه کنه. خب. با تمام این اوصاف من اینجام، بخاطر همین میگم دکتر هلاکوی گیجم.
چرا اونجایی شما؟
مثلا همین
اگر دیگه دست بزن که دیگه جایی نداره عزیز.
همین میگه من گریه دیگه میکنه دکتر، نمیدونید من گریهاشو واقعا نمیدونم چجور بگم، گوشی بدم حالا به خودش. واقعا گریهایی که میکنه، خونه مادرم اومد گفت اشتباه کردم، غلط کردم، بیچارم، خواهش میکنم، بیکسم، آوارم، حرفای همیشگی، نمی کنم این کارو دیگه، تکرار نمیشه، بیا بریم رجوع کنیم، دوباره یه وکالت طلاق دیگه میدم، در صورتی که زدم از اون وکالت طلاق استفاده کن، حالا قراره با این شرط بریم جلو.
حالا شما دلتون میخواد من خوشحال نیستم از آن شاینم اصلا، ولی ایشون به جایی که بهتر بشه داره بدترم میشه، اون دیگه مسئله است. حالا یه سوال، شما میخواید میخواید بمونید یه امتحان دیگه، یه فرصت دیگه به هم دیگه بدید؟
شما چی میگید؟
من فکر کنم اگر اینجوری هستید یه فرصتی به هم بدید. البته مرد دادگاهیه، خیلی هم از قاتل دفاع میکنم از مقتول، گرفتاری اینه. میدونی بنابراین مشکل ما اینه که من بالاخره نفهمیدم ایشون چو فکر کنه فقط باید دفاع بکنه، ولی
نه دکتر، حرف دکترا رو نمیپذیره. دکترای سه تا دکتر رفتیم.
نه آخه باهوشتر از این،
نه پذیرفت، دارو نمیخوره، درمان نمیکنه خودش رو، ذهن مدام پرش داره دکتر، بعد مدام وسایلش رو گم میکنه، ذهن نمیدونه کجاست، یعنی فوکوس نداره رو مطلبی که داره میگه. یه موقع آنچنان انقدر حرف میزنه که اصلا شنونده خودش به خودی خود مخاطب قطع میکنه گوشی.
نه به نظر من ایشون قرص باید بخوره. نه دارو رو میخوان، دارو رو میخواد،
ولی خودش تشخیص میده میگه نه نمیخوام، نمیخوام.
نه خب اون اشتباه میکنن، بعدن پشیمون میشن، بعد میافتن دیگه بلند نمیشن.
همین دکترش هم که رفتم گفت باید بخوره، مادام العمرم باید بخوره.
آره مهم نیست، من دارو من تمام مدت دوام بمیدن، اصلا نمیپرسم تا کی باید بخورم، چه اهمیت داره، من هوارم تا آخر عمرم باید نفس بکشم، غذارم باید تا آخر عمرم. ببینید حرف من این است که یک دکترشو میره، دو دواشو میخوره، سه اولین باری که قاعده رو شکست دیگه برید و دیگه بر نگرد. بنابراین یه فرصتی به هم برید و به ایشون هم بگید دواشو بخورید. ببینید عزیز، مثل این که آدم بگید من میخوام غذا نخورم یا آب نخورم، اصلا مسئله نیست. آدم با نخوردن غذا و نخوردن آب یا آدم دیگری میشه، ایشون با نخوردن غذا یا آدم دیگری میشه. با دوا ببخشید،
اصلا یه جوری هر لحظه یه جوری میشه سیستم بدنش، من متوجه میشم دکتر. یه لحظه میگه که شاید مال قهوه بود، یه لحظه دیگه میگه شاید خوابم کم بود، یه لحظه میگه شاید مال ناهار،
فرقی نمیکنه،
مال شام.
به ایشون بگی فرقی نمیکنه که آدم قبل از شام یا بعد از شام کسی رو بکشه، اون عامل جایی نداره، محلی از اعراب توی سیستم دفاعی ایشون نداره. به نظر من حرفایی که شما میزنید با حالی که داره با منیک دیپرشن میخوره، با آدم دو قطبی زندگی کردن سخت و مشکل، ای دارو بخوره میتونه خودش رو اداره کنه و کنترل کنه، دارو نخوره با روان درمانی و عقل و هوش و اینا هیچ کسی از عهده همچین لعنتی در نمیاد.
پس بخوره،
حتما دواشو میخوره. اولین باری هم که دست روی شما خواست بلند کنه دیگه میره، چون اون دیگه قابل قبول نیست.
نه این بار میگم خودم اصلا شوکم دکتر
هولاکوی،
خیلی شوکم.
حالا شما البته دست گل آب دارید وقتی با کسی که 23 سال ازتون بزرگتر ازدواج کرده، ولی اون رو نمیخوام واردش بشم.
بله اشتباه کردم.
حالا
برحال
برحال خوشحالم اشتباه اولتون، اشتباه هفتم هشتمتون بود، ما چیکار میکردیم؟ حالا دوتایی برید بگیرید بخوابید، چون دیگه وقت خواب ساعت 4 صبحه. ولی وقت قول بدن که ایشون دواشون بخوره، بهشون بگو امیدوارم بشن دوا نخورید از پا در میایید، 20 سال 30 سالم زودتر میمیرید. بنابراین موضوع جدیه، بی خودی هم خودتون اذیت نکنیم تو کار خطرناکی مثل وکالت که شما هستید. بعدم بهشون بگید دوا رو میخوری، کاری هم به کار من نداری، قدر شما بدون عقلا بیاد یه کمی هم زندگی آدمای عادی و معمولی رو داشته باشه تا آدم غیر عادی و غیر معموله. ولی خوشحال شدم با هر دو صحبت.
سپاسگزارم، مرسی که همیشه نه پدر همراهیم کردیم. متشکرم، ممنون دکتر.
خدا نگهدار. خدا
حفظ شما. خدا حفظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لنفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادم که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
جشن
شب ولنتاین همراه با گرامی داشت بزرگ مرد موسیقی کشورمان هوشمند عقیلی، شنبه 13 فوریه ساعت 8 شب، هتل وستین تایسنز کورنر، با حضور و هنرمندی هوشمند عقیلی و برنامه‌های متنوع دیگر. تلفن اطلاعات و رزرو جا 703-919-7322 703-919-7322. جشن شب ولنتاین شنبه 13 فوریه در هتل وستین تایسنز کورنر.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، کودک درون. این کنفرانس با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه خواهد بود. از سه‌شنبه 16 فوریه 7 تا 10 شب به مدت 8 هفته. ورودیه برای 8 هفته $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایین.
سلام.
سلام بفرمایین.
ببخشید من مورد اول در مورد خود ارضای دخترام بین 4 تا 5 سال خواستم راهنمایی کنید که برخوردی بهتر هست، چطور سیده این انجام.
ببینید عزیز، من توی سیدی های تولد تا 3 و 3 تا 7 آوردم اصلا مسئله نیست که پدر مادر باید به روی خودشون بیارن، فقط از اونجایی که بچه اگر ببینن پدر و مادر باش موافقن یا ای بی توش نمی بینن، ممکنه جلو دیگران این کارو بکنن و واکنش دیگران میتونه آسیب زننده باشه. وقتی بچه ها چنین میکنن، درستش این هست که یه کاری رو جلوشون بیاریم، پس هم بیا این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم و اون رو به هم بزنیم، ولی اصلا به رو خودمون نیاریم. و یا اگرم به رو خودمون بیاریم، مثل کسی که یه کاری رو بهتر نکنه باید باشه، ولی اینکه حرف بزنیم یا براشون تهدیدی باشیم یا تنبیهی باشه یا سرزنشی باشه، حتما حتما اشتباه است. حالا شما بچهاتون چند سالن دقیقا؟
یه دختر 4.5 سال دارم. بعد تو مثلا وقتی هم که الان میخوان سرگرمش کنم، یه جوری میخواد منو سر کار بذاره، مثلا با صندلی این کار انجام میده، میگه که خب حالا تو برو، حالا یه صندلی رو میبره تو اتاقش اینجوری.
خب اون اولا موضوع مهمی نیست، خودتون بی خود نگران نکنی. اول دوم این که شما یه ذره هوشتون رو به کار بندازید که اون نتونه سر کار بذاره، بعد ما رو گذاشت. چون ببینید این کار، عرض کردم، به خودی خودش دو تا عیب داره. یک، وقتی پدر و مادر مخالفت نکنن جلو دیگران انجام میدن و واکنش اونا برخ از قاد ویرانگر واکنش مردمان دیگه، پدر بزرگ، عمه خالی. دو،
دقیقا همین، مثلا خونه مادرم وقتی من نیستم این کارو انجام میده، من اونم نگرانم میکنه، مامانم خیلی مثلا میگه این کارو میکنه اعصابم خرد میشه اینجوری.
نه خب به مادر بگید اعصابشون خرد نشه، دوم مادر بچه رو پلو کسی که نمیتونه بچه رو به درستی باش برخورد بکنه نگذارید، هرکی میخواد باشه، چون مادر شما مادر شما است، ولی معناش این است که رفتارش درسته. دوم عزیز، اشکال کار اینه که این اگر عادت بشه بعدن مسئله است، یعنی ذهن رو از حس و احساس میبره به تخیل، اون یه گرفتاری بزرگه در بزرگسالی. به همین جد است که این حال در کودکی که اصلا خود ارضایی نیست، در حقیقت کشف یه قسمت هایی از بدن و رفتاری است که کمی لذت بخشه، یا برخی از اوقات حتی به صورت مثل یک خارشی است که اصولا فرد از طریق اون رفع خارش احساس راحتی میکنه. بنابراین موضوع موضوع طبیعیه، یعنی موضوعی نیست که من و شما فکر کنیم تربیتیه یا عیب و ایراده، و در نتیجه باید به صورت طبیعی هم بهش نگاه کرد. فقط چون تظاهر بیرونیش از نظر دیگران ممکنه مسئله باشه و ضمناً تداومش، اونم نه تو این سن و سال، یه ذره سنهای بالاتر، فرد رو از جهان حس و احساس به تخیل میبره و بعد در بزرگسالی از رابطه جنسی، از عشق لذتی نمیبره، بلکه باید به تخیل خودش پناه ببره، اون وقت ماجرای ازدواج و همسر و رابطه جنسی و اینا همه به هم میریزه و اونجا مسئله و خطره. بنابراین ولی اینکه شما خودتون رو به خاطر اون ناراحت کنید یا فکر کنید اتفاق بزرگ بدی افتاده، نه، یه عمل طبیعی است که در جای بذار راحتتون کنم، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. خب آدم باید بره دستشویی، ولی حالا اگر یک آدمی، نمیگم بچه، مدفوعش تو جمعی هم آمد، خب چیز بد زشتی هست، ولی چیز غیر طبیعی که نیست، جاش درست نیست. یعنی کاری است که در حقیقت موضوع موقعیت و تناسبه که بحثه، نه موضوع درست و غلط بودن کل کار.
متوجه شد. بعد مسئله دوم در مورد یک حمله روانی که خودم داشتم، خواستم با تون صحبت کنم، ولی یک بعضی جاش عجیب بود براتون، میبخشید. من فرزند سوم خانواده چهار فرزنده بودم با یه خواهر بزرگتر و دوتا برادر. بعد اون حالت روانی که من داشتم از سنم 5-6 سالگی اصلا خودم رو بد نمی دیدم، هیچ وقت خودم رو خیلی خوب می دیدم. بعد مثلا اگه دیگران کاری می کردن، من احساس می کردم که چه کار بدی دارن می کنن، حالا پدر مادرم بودن یا اگه سوالاتی ازشون می پرسیدم، حالا بعد جوابم می دادم، احساس می کردم که چقدر مثلا نمی دونن. بعد توی مدرسم خیلی وقتا از معلمام جلو بودم، اینجوری بودم که همیشه باعث تعجبشون می شدم و اشکالاتشون رو می گرفتم، مثلا درس هندسه و ریاضی مخصوصا. و تو همه زمینه هم استعدادات زیادی دارم، مثلا خب خودم فیزیک خوندم، ارشد نجوم گرفتم، بعد نویسندگیم خوبه، مثلا کار دستم خوبه، همه چیزم نسبتا خوب هست. الانم 30 سال دارم، توی 20 سالگی در زمان دانشجویم که حالا خوابگاه هم بودم، از خانواده جدا بودم، من خیلی علاقه داشتم به دونستن و آگاهی زیاد و هیچ منبع خوبی هم پیدا نمی کردم. حالا فلسفه بود، دین بود، به همه چیز علاقه داشتم و خصوصا ماوراءطبیعه. یعنی اصلا من به خاطر این فیزیک خوندم که علاقه به ماورا فیزیک داشتم. بعد توی 20 سالگی من مثلا اومدم 40 روز برای خودم در نظر گرفتم چله بگیرم و نمیدونم خیلی کار مفید انجام بدم و وارد عرفان بشم و اینها. این موضوع به اونجا رسید که حالا من به این نتیجه رسیدم که اصلا گلن اختیار چیز بدیه، یعنی اصلا انسان نباید اختیار میداشته و این مشکل ساز هست با تمام ناتوانی و نادانی و هیچ منبعی هم وجود نداره که حالا تو اون زمان من نداشتم، در حالی که بهش احتیاج داشتم، منبع خوبی که منو سیراب کنه. بعد
بذار ببخش ازم، اولا من میترسم تلفنت قطع بشه، اینو مجبورم هشدارشو بدم. بعدم عزیز، یه دلیل این که من با سیاست و فلسفه و مذهب در دوره نوجوانی مخالفم همینه که اونجا یه چاه ویله، اطلاعات که توش ریخته میشه از تهش میره بیرون، ولی پرسش بیشتری، دهنه گشادتری اون چاه برای بلعیدن پیدا میکنه. و بعدم این که شما از فیزیک میخواستید به بعد فیزیک برید، تو کاملا میفهمم، اتفاقا راه درستم تو فلسفه، فیزیک و ریاضیه که شما خوب بودید، ولی نفهمیدمتون که اون نتیجه گیری چه جا همون. آره من میفهم، نگران وقتم، از اون بابت میترسم جا
فهم کنم سریع بگم، هم ترسم از همین. بعد از این موضوع، یعنی کار من به جایی کشید که حالا یه چیز دیگه هم اثر داشت درونش. فرض کنید من حالا حالت روانی اوج این بود که من مثلا از قبلش جوری بود که یه حالاتی پیدا کرده بودم، احساس میکردم بعضی چیزها رو از پیش میبینم. بعد واقعا برای خودم هم اینجور تصوری بود که من مثلا فکر میکنم همچه اتفاق میافته و فردا اون اتفاق میافتاد. شاید چند روز بعدش میافتاد. بعد همین جور فکر میکنم خب این راه درسته، من باید برم و برم. بعد در نهایت من به جایی رسیدم که خب فرض کنید به پشت خوابیده بودم تو حیات، بعد احساس میکنم نه این نیروی دیگه باید منو کنترل کنه، مثلا نباید از عقل خودم شده استفاده، اصلا نفع میکردم خودم و بعد خودم رو خواستم در اختیار چیز دیگه قرار بدم. بعد به پشت من نمیدونم اصلا چه جوری داشتم، مثلا با دست و پام به پشت رفتم تو باغچه و دوره یه درخت با بدن خودم خاک میکندم، ولی نمیدونم خواستم گور خودم بکنم، نمیدونم چی کار میخواستم بکنم، طوری که مثلا 4-5 تا مرد اومدن که منو بگیرن نمیتونستن تا وقتی که من خودم نخواستم، یعنی دیگه ول کردم دیگه. بعد از اون خب شروع شد مثلا تا به مدت 2 ماه من دارو مصرف میکردم، تشخیص دکترم 2 قطبی بود. بعد همون ترم مثلا نمرات فیزیک و ریاضی فیزیک من از همه ترمای دیگه هم بیشتر شده، من با این حال که مثلا این مشکلات رو پیدا کردم باز برگشتم دانشگاه، حالا به توصیه خود دکترم، و مثلا 1 ماه بدون 2 ماه من...
مثلا باورم نمیشه. حیف عزیز. نه من اولا علائم بیماری دارید نشون میدید عزیز، و بچه ها هم یک کمی حالا نگرانم میکنه، برای این که بهره هوشی بسیار بالایی دارید، یه قسمت هایی از مغزتون در زمینه ای که یه مقدار فیزیک و ریاضی درست کار میکنه ولی ارتباطش با زمینه حسی و احساسیتون به هم خورده، بنابراین حس و احساس شما در یه جایی پیدا میکنه تو تخیل. اون تصوراتی هم که میکنید و خیلی هم پاش محکم ایستادید معمولا تخیلات و خیالات شماست نه واقعیت، و بعدم تو حرفاتون یه جاهایی بود که یه روال نسبتا معقول و منطقی رو پشت سر نمیذاشن، یه تضاد و تناقضایی در اون سیستمی داشت. حالا اگر یه وقت دیگه خواستید و اومدید روی خط، من شما رو اول میارم یا ببینید میتونید با شرکت تلفنتون صحبت کنید، که این تلفن‌های 1 ساعته ایران واقعا آزاردن است. من متاسفانه چون دوستانی که از ایران تلفن میکنن مثلا حالا که نصف شب است و اینها، گرچه رعایت نوبتی رو میکنم ولی اونا رو بیشتر اگر بشه زودتر میارم، متاسفانه وقتی یه نفر اول دوم ادامه پیدا میکنه که ناچار من باید به موضوع کار داشته باشم نه به تعداد، اون وقت بعد مثل شما فقط یه قسمت باقی مونه. بعدم اگر از 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از ساعت 4 تلفن کرده باشید، خب اون موقع سبب میشه که چند دقیقه قبل از ساعت 4 مثل الان هم شما رو نداشته باشم. از این بابت متاسفم، ولی اگر آمدید بیشتر با هم حرف بزنید. فقط ناچارم برای که دوستان شنیدن، اینا در حالی که توانایی های هوشی شما رو بسیار نشون میده و این بسا دانشی رو که در سطح فیزیک و ریاضی دارید هم رشد پیدا کرده، اما یه دفعه یه سیستم در یه جای دیگه ارتباطش به هم ریخته است، و در حالی که میتونه یه چیزی بسیار زیاد باشه و آدم مثلا دل خوش کنه که من تشنه به دریا رسیدم، بعد متوجه میشه که آبی که در دریا هست رفع تشنگی نمی کنه، و یا با وجودی که فکر میکنه آبی اونجاست و بنابراین نجات پیدا کرده از تشنگی، متاسفانه سرابی است که واقعیت نداره. این ترکیب اونا که اینقدر هم برای شما زنده و جان داره، به طوری که آدمی که سراب میبینه مطمئن هست که آب میبینه و پاشم محکم میتونه بیسته، شما هم در حقیقت از همین قبیل و از همین نوع دارید با موضوع برخورد میکنید. به هر حال اگر خواستید دفعه دیگه فرصتی باشه بیشتر میتونیم حرف بزنیم، ولی متاسفم تلفنتون قطع شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم میکند 14 مه 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیت به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 تماس حاصل فرمایید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
مجله عروس با افتخار تقدیم می کند عروس مگزین برایدل شو اند لانچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین 17900 جمبوری رود ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
از کدام یک از این مشکلات رنج میبرید؟ بیخوابی، فراموشی، سردردهای مزمن، استراب و افسردگی، پارکینسون، سکته و ضایعات مغزی، اعتیاد یا ناتوانی جنسی؟ منشأ و درمان آنها را در مغز خود جستجو کنید.
مؤسسه تخصصی هداسا برین سنتر در بیمارستان فوق تخصصی سیدر ساینای مدیکال تاور در لس آنجلس اولین و تنها مرکز آزمایش و درمان بیماری ها و عوارض اعصاب و روان از طریق مغز با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های ابداع شده توسط دانشمندان و پزشکان آمریکا و اسرائیل و مورد تایید FDA در خدمت شماست.
با حداسا برین سنتر، مرکز فوق تخصصی آزمایش و درمان بیماری های اعصاب و روان، همکنون تماس بگیرید. 310-283-3419 310-283-3419 عضو 08
hadasabraincenter.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، مایلم دو تا نکته رو مطرح کنم. یکی این که دوست خوب و عزیز، هنرمند، کمدین فوق العاده خوب مثل عزیزان دیگری که داریم، آقای مکس امینی مدتی قبل برنامه داشتند و به گونه ای که کار ایشون هست در مورد من یکی دو تا برنامه داشتم. من هیچ مسئله و مشکلی با ایشون نداشتم. ممکنه مثل برخی از دوستان چیزی رو یا کاری رو مثل هر کسی که سلیقه و عقیده داره بپذیره نپسنده، ولی ابداً در حوزه و حریمی است که ایشون هم در یه جامعه مانند امریکا حق دارن، هم درست است. و به همین جهت بود که حتی از فرید خواستم و فریدم خودش بسیار آقای مکزمینی رو دوست داره تو برنامه خودش بعد از اون ماجرا آورد و صحبت کرد. من خاطرم از مدتی خیلی قبل وقتی که آقای هوشنگ توزیع من گفتن که اون نمایشنامه فوق العاده خوبشون زندگی شیرین ما کنار اقیانوس آرام، به من گفتن میخوام کمی سر به سر تو بگذارم، به هوشنگ عزیز گفتم هر چی بدتر بهتر، به ایشونم چون با من صحبت کردم بعدن گفتم هر چی بدتر بهتر. بنده سپاسگزارشون هستم، گله ای شکایتی نیست و این حرفی که زده شده که بنده ایشون رو به خاطر کارشون سو کردم و اینا اینقدر خنده داره که فقط برای من فقط تعجب آور، یه چرا اینقدر حالشون خوب نیست. بنابراین سپاسگزارم از توجهشون. ماجرای سلیقه و عقیده رو در مورد همه چیز میفهمم، ابدنم نارضایتی که سهل بسیارم راضی هستم و عرض کردم یه برنامه‌ای هم با فرید داشتن که مثلا چون ایشون بر زبان انگلیسی هم راحت‌تر و آسوده‌ترن صحبتی کردن و بنابراین چون موضوع از نظر من هیچ وقت اهمیتی نداشت ولی از نظر ایشان هم اهمیت نداره چون با من همون اوایلی صحبتی کردن، یادآور میشم که بنده تنها گله و شکایتی که دارم از دو نفر است، یکی از خودمه و یکی از خدای خودمه و الا از کسی شکوهی نیست و از ایشون هم سپاسگزارم. و لطفا دوستانی که دنبال بازی و بهانه میگردن احتیاج ندارن اینا رو مورد قرار بدن، بنده به اندازه کافی گیر و گرفتاری و عیب و ایراد دارم، به اونا توجه کنن که واقعی است و پای عزیزان و دوستان دیگر رو هم اگر دلشون خواست به صحنه نکشن و اگر خواستن بکنن هر کاری که دوست دارند و درست میدونن رو لطفاً و حتماً انجام. دوم که کلاس کودک درون رو دارم که از سه‌شنبه 16 فوریه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت، همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودیه ایبی نداره بگم، مانند 28 سال گذشته برای 24 ساعتش $100. کارت ورودی هم در محل کنفرانس، فقط کافیست اگر مایلی در این کنفرانس شرکت کنین. سه‌شنبه 16 فوریه کمی چند دقیقه زودتر از ساعت 7 به المپیک کلکشن تشریف بیارید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که در رابطه با مشکلی که با همسرم داشتم خدمتتون تماس گرفتم. من 33 سالم هستش، خانومم از من 2 سال نیم بزرگتر هستن و از 10 سال پیش ما با هم دوست بودیم و تا سال 2011 که من مهاجرت کردم به کانادا، یعنی ما از 2005 با هم دوست بودیم، 2011 من مهاجرت کردم به کانادا و به ایشون قول دادم که ازدواج میکنیم و حدود 3 سال طول کشید تا من بتونم برای ایشون اقدام کنم و الانم 6 ماه هست که خانمم اینجا هستن، با هم تو کانادا هستیم و ازم بزرگتون که
هر دو چی
من از اول
هر دو چی خوندید و چه میکنید اون مهمه، بعد میریم سراغ خانواده جان.
من لیسانس عمران داشتم از ایران گرفته بودم، خانومم لیسانس حسابداری گرفته بودن تو ایران کار میکردن، جفتمون هم کار میکردیم تو ایران، تو شرکت خوبی کار میکردیم و مشکل از اون لحاظ نداشتیم. اینجا هم که الان خانمم کلاس زبان میرن و منم از اون موقع که اومدم بعد از چند ماه مجبور شدم که تاکسی برونم و هنوزم دارم این کار انجام میدم به خاطر پولش.
چرا شما خواستید بیاد کانادا عزیز؟
والا من یه پسرخاله‌ای داشتم که ایشون بعد از تقریبا 14 سال اومده بودن ایران و اینا، بعد ایشون میگه که به ما چیز کردن، نمیدونم من من و یکی دو تا دیگه از پسر خاله هم تمایل داشتیم که همسن و سال هم هستیم، فکر میکردیم که شاید اینجا زندگی بهتر وجود داشته باشه.
خب زندگی بهتر یه کمی جنبه قانونی شه، بعد مسئله کار و مهارت ها و تواناییاتون تو این زمین هم تحقیق کردید که آیا میتونید تو رشته خودتون یا درس بیشتر یه زندگی خوبی داشته باشید، یا فکر کردید اونجا میاد حالا با در به در دنبال کاری بگردید که خودتون رو براش آماده نکردید، یا برای نوع کاری نیست که شما فکر میکردید؟
ازم بزرگتون که پسر خاله من اینجا کافی شاپ داشتن، ایشون بهم گفته بودن که میتونی بیا اینجا توی کافی شاپ من کار کنی تا زبان بخونی، بعد بری کارهای مهندسی تا هم انجام بدی. اینجا من توی این کارام هم رفتم، ولی متاسفانه وقتی که ما اومدیم اینجا کار مهاجرتمون درست شد، اقامت گرفتیم اومدیم به کانادا، متاسفانه موقع خوبی برای بیزینس تزخالم نبود و ایشون بعد چند ماهی دیگه مجبور شدم بیزینس رو بفروشن و علنن نتونستن به من کار بدن و این شد که من دیگه با یه بحران مالی مواجه شدم و مجبور شدم که اون موقع دیگه اولین گزینه که جلوی پام بود همین تاکسی بود که اونو بعد از مثلا
نه اونو من میفهمم، من فقط میخوام چون شما رو بشناسم، شما فکر کنید تشریف می آوردید اینجا و با پسر خالم کار میکردید، زبانم میخونید، آیا در خودتون دانشی که داشتید، بازاری که قرار بود بشناسید و بدونید، میتونستید برید تو رشتتون؟ یا اینکه نه درسی که خوندید اونقدر به درد اینجا نمیخورد و این کار در اینجا شدنی نبود که شما دنبال رشته تحصیلی و شغل و کارتون رو بگیرید؟
بله اون توانایی رو داشتم، یه سابقه خوب کاری هم داشتم توی ایران، اون توانایی کاری رو هم تو خودم حس میکردم، ولی خب مشکلات مالی در حقیقت اجازه ندادم که بتونم خودم رو سوروایو کنم به خاطر تا بتونم اون کار بکنم، چون بعد اینجا دانشگاه هم میرفتم بود یک سالی، اون هزینه های اونا هم بود، بعد از اون برم باید میرفتم ایران برای که برای خانمم اقدام کنم، خاطر همین خیلی مسئله مالی گریبانمو گرفته بود. توی
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ازم یه خواهر دارم از خودم 4.5 سال کوچیک‌تر هستم.
اوکی، به من بفرمایید داشت اشاره می‌کردید که خانوادتون با این ازدواج مخالف بودن؟
بله از اول با این ازدواج مخالف بودن، چون خانمم دوست دختر خالم بودن و کم و بیش آشنایی داشتن و به خاطر کدورتی که پدرم کلن با خانواده مادرین داشتن کلن با همه چیز مخالف بودن. حالا این یکی
هم دلیل مخالفتشون ماجرای دوستی این خانم با دختر خاله شما و مخالفت پدر شما با خانواده مادری شما بود، این دلیل مخالفتشون بود، یا واقعا فکر میکردن دختر خوبی نیست، یا سنش بیشتر از شما؟
فکر میکردن که سنش بیشتره، ما مثلا از لحاظ شاید اجتماعی بالاتر هستیم، نمیدونم از این جور صحبت ها. و یه مسئله دیگه هم که توی رابطه پیش اومد، من یه عمویی دارم که ایشون از خودم یه 9 سال بزرگتر بودن و ما خیلی با هم دوست بودیم توی ایران که بودم، ایشون با دختر خاله خانم ونده دوست شدن و بعد این کار به عقدشون رسید، ولی بعد از یه مدتی سر این مسئله دیگه طلاق گرفتن از هم دیگه.
اوکی، خب حالا خانم که آمد بذار اونو من فقط خواستم، البته من یه شناختی از شما پیدا کردم، اون یک کمی خوشحالم نکرد، چون دو تا مورد، دو تا نمره منفی ناچار بهتون دادم، سه تا، حالا بعدا اگه لازم شد میگم. خب همسر که آمدن چه خبر است الان عزیز؟
حالا مشکلی که عمده که الان ما داریم اینه که توی 6 ماه که ما اومدیم اینجا خانم من یه مشکل زنانه دارم، بهش میگن واژینیست، آشنایی دارین با
بله خب با این مسئله؟ شما مگر قبلا با هم رابطه نداشتید در ایران؟
نه هیچ موقع سعی نکردیم که به صورت کامل رابطه داشته باشیم.
با آخه شما کی ازدواج کردید؟ آخه شما کی ازدواج کردید؟
عرضم به حضورتون که من سال 2014 رفتم ایران، عقد کردم، 3 ماه ایران بودم، بعد اومدم کانادا، 6 ماه کانادا بودم، بعد دوباره برگشتم ایران، 6 ماه تو ایران بودم که یه کارهای خانمم درست شد و ویزاشون رو گرفتن و بعد با هم اومدیم
خب
اینجا.
شما در اون 3 ماهی که در ایران بودی تو عقد کردید با هم رابطه جنسی نداشتی؟
اون 3 ماهی که ایران بودم یه حدود 1 ماه و نیم یه کمی بیشتر طول کشید تا ما بریم خواستگاری و مسائل عقد به وجود بیان. بعد از اونم یه ماهی که ما با هم بودیم نه.
چرا؟
نداشتیم.
چرا نه؟
توی اون به صورت کامل نداشتیم، چون توی عقد یه کم پدرم سرکش کرد یه مسائلی رو به وجود آورد و هم داد و بیداد و اینا درست کرد و اینا، یکم خانمم استرس داشتن و خودم هم حس میکردم شاید من که دارم میرم یه مدت اینجا نیستم اگر الان این کار بکنم و برم ایشون یکم اذیت میشن، ترجیح دادم که این کار رو نکنیم تا وقتی که به خاطر همین 6 ماه بعدش برگشتم ایران و 6 ماه موندم.
خب اون 6 ماهی که موندید چی رابطه جنسی کامل داشتی؟
نه نداشتیم.
چرا؟
کامل نه.
چرا نه؟ این دفعه چرا نه؟
این دفعه هم نمیدونم، خانمم یکمی استرس داشتن.
نه متوجهم، با اون بیماری با اون مشکل جنسی آشنا هستم، ولی ایشون استرس و استرس
نه اصلا ما اصلا اون موقع ما نمیدونستیم که ایشون همچین مشکل رو داره.
من سوالم این نیست،
یه جوری از خودشون رغبت نشون نمیدادن، ببخشید دکتر. بعد من دیگه کم کم زده شدم در حقیقت، مثلا من هی میرفتم سمتشون ایشون یکم دیدیم دیمی میکردن، بعد مثلا به خاطر کارشون یا به خاطر استرس که داشتن دیگه من همطور رفته رفته دیمیلیم بیشتر شد.
نه متوجه هستم. خب چرا بذارید یه سوال بکنم، بذارید یه سوالی بکنم، وقتی سوال اصلا چرا جدا نشدید وقتی دیدید بیمیلی وجود داره از جانب شما نسبت به ایشون و ضمناً هم خانواده مخالفند و شما هم که هنوز پا در هوا اینجا موندید و از کار و درس و ادامه رشته تحصیلی اینا هم خبری نیست، ایشون رو با چه امیدی میخواستید بیارید تو این شرایط نابسامان و از یه چیزی که خیلی خوب نیست یا حتی خرابه یه چیزی آباد درست کنی؟
عرضم بزرگ تایی دکتر، من از لحاظ مالی خدا شکر وزم تو این سالها خوب شده و این کاری هم که دارم از لحاظ مالی خیلی خوبه، یعنی شاید اگر مهندس باشم الان که میتونم هم باشم مثلا تو پروژه های دوستان آشنایم کار کنم 3 برابر اون من درآمد مالی دارم.
اوکی.
از لحاظ مالی خدا رو شکر الان مشکلی ندارم و درآمد کافی دارم، ولی میگم الان سوال اصلی من از خدمتتون همین هسته، چون در حقیقت من ایشونو خیلی دوست دارم ولی متاسفانه الان بیمیلی پیدا کردم نسبت به ایشون. این بیمیلی من خیلی بیشتر شد وقتی که من حالا تو ایران بودم، تو اون 6 ماه به خودم میگفتم که شاید حالا ایشون استراب داره به خاطر اذیتایی که پدر مادر من میکنن یا اون داستانی که پدر من درست کرد یا بی احترامی که ایشون به خانواده ایشون کرد و از این چیزا، خودم هم گفتم حتما اینجوریه، بهتر وقتی میریم کانادا چون اونجا محیط آرومی هستش، ایشون دیگه جدا میشه از این محیط و آروم میشه و این مسئله حل میشه. وقتی هم که اومدیم اینجا و ما سعی کردیم که این کارو بکنیم، با این مسئله چیز که روبرو شدم من، اصلا انگاری مثل اینه که یه پاش آب ریختن روی آتیشی دیگه، انگاری اصلا خاموش شدم. یعنی با این که ایشونو واقعا دوست دارم و از تمام قلبم دوست دارم، ایشونو خیلی دیگه تمایل جنسی ندارم و ایشونم که این مشکلو دارن و ما سعی کردیم که تا حالا حل کنیم، ولی خب تا حالا امکان برامون به وجود نیامده.
همسرتون میخوان چی؟ همسرتون میخوان به من چیزی بگن؟ اگر میخوان، من نمیخوام، اگر ایشون میخوان. میخوان حرفی بزنن.
بله اینجا هستم.
نه اگر دلشون میخواد، من اصراری ندارم. چون به نظر من ماجرا بله. به این شکل نیست، یه رویه کمی متفاوت داره.
بعد یه چیز دیگه هم آقای دکتر هستش، وقتی ما اومدیم، اینم خدمتتون عرض کنم، وقتی که ما اومدیم اینجا توی کیفمون دو تا دعا پیدا کردیم و این دعاها رو که وقتی فرستادیم عکسش ایرانو به ما گفتن چیه؟ گفتن که دعا گرفتن که من به ایشون ایمیل باشم و اینم خواستم فقط خدمت رو
بله. حالا اگر دعای عکسشو دارید بفرستید، خیلی اونو سخت احتیاج دارن. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. شما یا ایشون
بلخواست.
اگر جمله رو باز تکرار میکنم، اگر ایشون دلشون میخواد حرف بزنن خوشحال میشم بشنوم، اگر نه با شما صحبت برام این بعد از چند پیام صحبت ما میدونم. شنگ و نجمن با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون برای اتومبیل های 2012 تا 2014 CE GLK و M کلاس را تا آخر ماه ژانویه از دست ندهید. Unlimited miles warranty با زمان محدود و دو سرویس رایگان. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
خواستم خدمتتون عرض کنم که الان همسرم که داشتن صحبت میکردن که من میل هستم و اینام، خواستم بگم که من خودم میل جنسی فکر نمی کنم مثلا کم باشه نسبت به ایشون و توی زندگی مشترکم، ولی فکر می کنم که بیمیل ایشون باعث شده که این مشکل منم حل نشه و ما تا چند وقت پیش حتی من نمی دونستم که همچون مشکلی رو دارم و روانشناسم صحبت کردی، راه حل چندانی به من پیشنهاد نکردن که مثلا فقط گفتش که آره این ترس نداره و راه حلی که واقعا بتونم اونو اجرا کنم و این موضوع هر دومون میخوایم که این حل بشه هنوز پیدا نکردیم که بتونیم.
نه ببینید عزیز، همسرتون، مجبورم بگم، همسرتون یه سری حرفایی میزد که خیلی از واقعیت دور بود. متاسفانه شما هم دارید همون حرفا رو یه جور دیگه به من میزنید. ببینید عزیز، خواهش من از شما اینه، ای ممکنه لطف کن از دادگاه بیاد بیرون و اصلا ما کاری نداریم به اینکه درست و غلط و خوب و بد و گناهکار و بیگناه و اینا کی هستن. واقع شما من بگید آیا همسر شما از نظر شما آمادگی جنسی رو اون اوایل، حتی همون یک ماه اول یا شش ماه بعدی که اومدن موندن، ایشون داشتن یا نداشتن؟ یعنی ایشون یه مردی بود که بر اساس آنچه شما میدونید آماده بود برای داشتن رابطه جنسی؟ قسم ذهنی نمیگم، از نظر فیزیکی این آمادگی رو برای داشتن رابطه با شما داشتن یا نداشتن؟
بله.
بسیار خوب، شما چرا اجازه نمیدادید که این اتفاق بیفته، یا شما چرا نمیخواستید یا نمیتونستید؟ شما راجع به خودتون چی میتونید به من بگید؟
من میخواستم ولی نمیتونستم.
خب همین دیگه مسئله است
و دست خودم نبود و خودم تازه با روانشناس که صحبت کردم فهمیدم که اسم این بیماری چیه و تازه روحش آشنا شدم و دارم سعی میکنم که این مشکل رو حل کنم.
نه سب کنید، باز شما رفتی از اون حرفای همسرتون سر. میدونی مثل چیمونه؟ اذیت نشید. من به شما بگم 6 سال قبل گرسنه بودم، بعد فهمیدم گرسنه‌ام باید غذا بخورم، حالا دارم کوشش میکنم این مشکل رو حل کنم. عزیز 5-6 سال از اون ماجرا گذشته و بعدم سوال من از شما اینه که آیا میدونید که این بیشتر جنبه فیزیکی داشت یا روانی یا هر دو؟ خب آخه ببینید عزیز، یعنی اذیت نشید تا برای که میخوام فقط یه، یا واقعا نه میدونید و نه میخواید بدونید، یعنی ببخشید، امیدوارم باز کسی بهش بر نخوره، دختر دعاتی های 1000 سال قبل بیش از این میدونسته. یعنی شما چطور نخواستید ببینید من با یه آدمی ازدواج کردم، او منو دوست داره، من اونو دوست دارم، من نمیتونم به او اجازه بدم که با من رابطه جنسی داشته باشه؟ یعنی این برای شما یه سوال نبود که برید کمک بگیرید و این مشکلی که آدمای عادی معمولی حتی بدونی که به هم علاقه من باشن میتونن رابطه داشته باشن، من چرا نمیتونم رابطه داشته باشم؟ شما که میگید میخواستم، آیا این دنبال این نبود راه میافتادی و نمیرفتید برای یه خانم دکتر متخصص زنان و مسئله رو باش درمی میذارید و ایشون شما رو اولا؟
ما رفتیم ایران هم بودیم، هم ابتدا رفتیم و گفتن که این باید از این چیزا استفاده کنیم. ما سکس کامل نتونستیم با هم داشتیم، رابطه داشتیم، نتونستیم رابطه کامل داشتیم. بعد من چند بار چی متخصص زنان هم ایران رفتم هم اینجا رفتم.
خب به شما گفتن مشکل شما من با اون با اون مشکل آشنا هستن، به شما گفتن زمینه فیزیکیش یا روانیش چیه و چه باید کرد و شما اون چیزی که توصیه کردن نمیخوام حالا توضیح بدید، انجام دارید شد یا نشد؟
پیش متخصصین زنان که رفتم کاری که گفتن و انجام یه قرص دادن یا حالا مثلا چیزایی که اینا رو مصرف کنید، ولی دیدن که به من گفتن بیشتر این چیز که نمیذاره این اتفاق بیفته که فکر شماست. شما فکرتو باید درست کنید، اگه نه از لحاظ فیزیکی شما هیچ مشکلی نداره و همه چی نرماله و همه چی تو ذهن شما.
بسیار خوب، پس بنابراین با توجه به اون اطلاعات به شما برگشتن گفتن ما با یه مشکل فیزیکی روبرو نیستیم که برخی دارن مسئله روانی، شما برای مسئله روانی خودتون چه کردی؟
اینجا که اومدیم با یه روانشناس، من فقط توی تورنتو بودن صحبت کردم، میگم راه حل خاصی به من پیشنهاد نکردم، ولی الان دکتر خانوادگیمون برام یه روانشناس پیدا کردن که قراره با ایشونم صحبت کنیم، هنوز وقت نیست که ماه دیگه یا یک دو ماه دیگه به هم وقت بودن.
آخه عزیز ببینید، کل زندگی شما زیر سواله و شما دوتایی برای من تعجب آوره، با یه موضوع روبرو شدی که عادی و طبیعیه برای آدم ها. وقتی هم که مراجعه می کردید با اولین متخصص متوجه می شد که شما موضوع و مسئلتون چیه، بعدم که به درستی میگی که متخصص زنان و زایمان به شما گفت شما مشکلی نداری، ماجرا ماجرای روانیه و اگر چنینه موضوع روانی تقریباً توی یکی دو سه جلسه، یکی دو جلسه، سه جلسه و با یه مقدار تمرین و یا حتی یه چیزی مانند ریلکسیشن یا هیپنوتیزم یا برخی از اوقات با کمک برخی از داروهای آرام بخش میتونه سیستم رو درست کنه و مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنه. چطور این ماجرا چند سالی ادامه پیدا کرده و الان که 6 ماه هستید شما دارید به من میگید که رفتیم وقت گرفتیم گفتن یکی دو ماه دیگه؟ خب آدم میره پروی دکتری که الان میبینتش $100 $200 میده، چگونه میتونید شما زندگیتون یه ماه دو ماه تو هوا نگه دارید عزیز؟ خسارت شما که $2,000 و $20,000 برای چی منتظر دکتر فرض کنید بیمتون شدید؟ میدونید عزیز، یعنی من مجبورم بگم طور که در خصوص همسرتون گفتم اینقدر غیر واقع بینانه به موضوع نگاه کردیتون میکنید که از افتش بر نمیاید. حتی ببینید اصراری که شما داشتید باز من رسون به اون جایی که به همسرتون، شما من فرمودید نه ما رابطه جنسی داشتیم ولی رابطه جنسی کامل نشیم، مثل این که شما من شام خونتون دعوت کنید من بیام بشنم بعد خودتون بشینید با همسرتون شام بخورید من ندید بگید ما همه چی داشتیم، مهمون داشتیم، شما اومدید میز چیدیم غذا رو گذاشتیم ولی به شما ندادید. من اسم این که دیگه مهمونی نیست عزیز، یعنی کسی نگفت که شما تمایل به هم ندارید، هم دیگر رو دوست ندارید، بس درباره رابطه جنسی بود. این رابطه جنسی است که بعدا منجر در حالت عادیش به تولید مثل میشه، بنابراین یعنی میتونید شما صاحب فرزندی بشید. این چیزی نیست که نصفش درست باشه. این که شما به من بفرمایید من فاصلم از اینجا تا خونه دوستم 10 کیلومتر، 9 کیلومتر رو نمیدونم 999 مترش رفتم، 1 متر آخر که با دم در برم زنگ بزنم نرفتم، خب نمیرسی. و این استدلال نیست که ما ناقصشو داشتیم اونو نداشت. عزیز این نگاه به من نشون میده که شما اصلا نمیخواید بدونید آقا مسئله من فقط همونه، مسئله من همون زنگ زدنه، نه 10 کیلومتر آمدن. الانم حرف من به شما اینه که موضوع جدید. حالا همسرتون داره چه حرفی میزنه؟ همسرتون داره میگه به خاطر این شرایطی که نشده من الان اون تمایل گرایش رو ندارم. متاسفانه حرفش درسته، ولی این ناشی از اینه که از آغاز شما نخواستید با موضوع و مسئله روبرو شید. الان اگر به من میگید چه باید بکنیم، خیلی ساده است. یک کسی که با مسائل روانی و جنسی آشناست که شما توی تورنتو چون اشاره کردید حتی دوستان ایرانی هستن میتونن کمک کنن، یعنی هستن و میتونید شما حتی برای که راحت باشید خانومی باشن باشون تماس بگیرید. این مسئله و مشکلی است که اگر تشخیصی که راجع به شما دادن اینه به راحتی قابل حل، از 100 مورد مادام که همین مسئله روانشه 99 موردش قابل حله، اونم نه در مدت طولانی و اونم موضوع اصلی و اساسی زندگی شماست عزیز و الا خب گیری تو گرفتار.
خب الان همین مشکل ما همین بیمیلی همسرمه که ما بالاخره باید رابطه داشته باشیم که بتونیم نتیجه بگیریم، اینو نمیدونیم چجوری.
من میتونم از همسرتون خواهش کنم روی خط بیان، بذارید من با همسرتون صحبت کنم.
بله از
من خواهش.
الو
عزیز، من دو تا سوال ازت دارم، لطفاً اگر باش راحت نیستی جواب منو نده، هیچ عیب و ایرادی ندارم. مورد اول این که تو فکر میکنی این عدم تمایلی که همکنون نسبت به همسرت داری فقط نسبت به ایشونه، یا اینکه فکر کنی واقعاً به جایی رسیدی که این ارتباط رو با یک زن اصلا نمیخوای داشته باشی و این تمایل رو نده؟
نه تمایل دارم.
یعنی شما فکر کنید این مشکل رو فقط با همسرتون
دارم؟ البته خب من هیچ موقع چیز نکردم، ولی خب دیدم به جامعه عوض نشده، یعنی مثلا به خانمای دیگه، مثلا که بخوام بدم بیاد خانمها.
نه مسئله بد آمدن نیست عزیزم، بذار من بشن یه مثال بگم، اصلا به شما مربوط نیست، اصلا به شما مربوط. شما میتونی هم جنس گرا باشی، بنابراین بدتون نمیاد، ولی یه زمینه ای داری. دوم، اگر دلتون میخواد، باز تکرار میکنم، ولی چون لطف کردی روی خط آمدید، منم فرضم بر اینه که حق دارم یا حق که نم میتونم سوال کنم ولی نظر شما. آیا شما خیلی درگیر خود ارضایی بودی تا هستی؟
الان اینطوری نیستم،
ولی قبلا
شاید جوان بودم، جوان ترک بودم، یعنی قبل از ازدواجم و اینان خیلی نبودم.
چون ببینید عزیز،
دوستای خودم هم که میدونستم مثلا به چیز طبیعی و معمولی بودش.
اوکی. یعنی مثلا بیشتر از هفته 5 دفعه یا 7 دفعه نمیشد؟
نه.
اوکی. بنابراین ببینید عزیز، یک کسی باید با هر دوی شما یه صحبتی بکنه. موضوعی که وجود داره این است که اگر گرایش‌های در هر کدام از شما هست نسبت به جنس مخالف، میتونه موضوع باشه، من نمیگم هست. دوم، اگر مخالفت ها و مقاومت های خانواده و حوادث و اتفاقات به نوعی شما را از پا در نیاورده، ولی مثلا زده دست و پاتون رو قطع کرده و بنابراین سالم و کامل نیستید، یه مسئله است. همسر شما اگر مشکل فیزیکی ندارن، که البته دکتر به این راحتی ها نمیتونه بگه، یعنی بسیار از اوقات در معاینات پزشکی معلوم میشه که این زن هیچ مشکلی نداره، ولی در عمل بعد از این که به هر طریقی شروع کردن، به دلیل انواع پیچیده این مشکل که جز از طریق داشتن رابطه جای دیگه خودشو نشون نمیده، معمولا میتونه فکر کنه همه چیز از نظر فیزیکی درسته که نیست. اما بیاد فرض رو بر این بگیریم طور که گفتند و من فکر کنم این نظر درست تریست، مشکلی ندارن. مشکل روانیشون بیشتر از 2-3 دلیل نداره و کاملا این دلایل قابل پاک کردن، یعنی به راحتی یک اگر خودشون راحت دارن با یه خانومی که با مسائل جنسی و مسائل مربوط به رابطه جنسی آشناست، میتونن این مشکل رو حل کنن، یعنی اصلا موضوع پیچیده. این در مورد ایشون. ماجرای نداشتن تمایل شما خیلی معنی داره، برای اینکه تمایل شما مهم نیست، اصلا شما تمایلم نداشته باشید مهم نیست، ولی شما به عنوان یه مرد با توجه به امکانات پزشکی که همکنون داریم میتونید آمادگی کامل رو برای رابطه جنسی داشته باشید، یعنی آنچه که به عنوان تحریک یا برانگیختگی کامله و اگر اونو داشته باشید، مادام که همسرتون مقاومت نکنن ما مشکلی نداریم. بنابراین اون چیزی که شما دارید به من میگید دو تا نکته درش هست. یکی این که واقعا موضوع زیر چراغ و نورافکن قرار نگرفته که دقیقا ما بدونیم چه هست و شما هم نمیدونید و اونایی هم که با شما کار کردن این مجموعه رو نگاه نکردن. و یا نکته دوم این است که موضوعی مطرحه که شما نمیخواید بگید یا واقعا نمیدونید چون فکر نمی کنید مهمه. بنابراین من اگر شما دوتا رو میخواستید تو، نه روی خط رادیو چون اونجا من محدودیت هایی دارم، ترجمه نه که بخوام این کار رو بکنم. یعنی میخوام به شما بگم چقدر تو 2 ساعت دقیقاً میشد فهمید موضوع چیه و دقیقاً میشد فهمید که مشکل شما که به نظر من 98% کاملا قابل حله، اونم در کوتاه مدت چگونه میتونه حل بشه. بنابراین شما اگر بتونید فقط یه فرد آگاهی رو، چه زن و چه مرد، ایرانی یا غیر ایرانی، اگه بتونید باش ارتباط برقرار کنید، حتی اونقدر زبان نمیخواد، برای اینکه یه مقدار اصطلاحات آخرش اینه که از یه کسی کمک میگیرید، برایتی میتونید مشکل رو حل کنید. یا حداقل اگر یه مسئله جدی هست که بعید میدونم جز اون 1-2% اگر باشید میتونم بهتون بگن اونه و بنابراین تکلیفتون روشن باشه. حالا با توجه به اینا اگر سوالی دارید خوشحال میشم بشنوم.
ارزم بزرگ تو آقای دکتر، ما تو شهری که هستیم متاسفانه پزشکای ایرانی خیلی کم، انجای شهر باهی توی اغلب کانادایی هستن و خانم منم از لحاظ زبان مشکل دارم. بعد ما سعی کردیم با تورنتو، دکترها که تورنتو بودن اقدام کردیم و دوبارم تصویری ارتباط برقرار کردیم، ولی اون چیزی که واقعا نتونستم بهمون هیچ راه حل خاصی، نه یا نخواستم، نمیدونم،
نه
کنکاش خاصی،
نه بلد نبودم، نه سب کنید عزیزم، من احتمالاً بلد نبودم. شما که مشکلی برای آمدن به امریکا و برگشتن به دلیل ویزاتون ندارید؟
نه.
بنابراین شما میتونید در نیویورک یا در شیکاگو که نزدیک اونجا هست پزشکان ایرانی پیدا کنید، نگاه کنید، ببینید روانشناس روانپزشک، باشون تماس بگیرید، یه روز شنبه یه شنبه برید توی 3-4 جلسه همه اینا میتونه روشن بشه. به همین جد است که یه شاید از اول تلفنی به شما بگن چه گزارش هایی میخوان، اونجا پزشک عمومی در مورد شما و ایشون میتونن اون اطلاعات پزشکی رو بگیرن، بعدم میتونید در یه شنبه و یه شنبه 2-4 ساعت برید تو بیاد. این نزدیکا بودید من میتونستم برای لس آنجلس برای شما این شرایط فراهم کنم، ولی اونجا هم میتونید این کارو بکنید چون مسئله زبان.
حالا من برای اینکه زندگیم برای من مهم نیست، حالا پولش بخوام بیام لس آنجلس هم برام خیلی چیز نیستش، اگه بدونم مشکلم حل میشه این کارم، چون من میخواستم
بسیار. حالا البته من فکر کنم اونجا هست. نه متوجهم عزیزی. حالا شما بیاید اگر دلتون خواست با همسرتون مشورت کنید، بعدم به دفتر من زنگ بزنید که بگید مثلا میتونید این کارو بکنید، بگذارید من با یک دو سه تا از دوستانی که تو این کار هستند و آگاه و آشنا هستند یه صحبتی بکنم، ببینم که وقتی چیزی هست بعد شما رو در تماس با هم بگذارم و این مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنیم. ولی اون چیزی که میتونم بگم این است که من به دلیل کاری که تو این زمینه در گذشته که وقت داشتم انجام میدادم از 100 مورد 99 مورد حتما حل میشد و بنابراین اون جای نگرانی است. ولی یا همچینم که میگم حل میشد مشروط بر این که اون مثال عرض کنم، من فرض کنیم با یه همچین مشکل رو بشم، بعد متوجه شدم آقا هم جنسگرا است، بنابراین مشکل حل نمیشد، مسئله حل میشد، یعنی به هر حال مجبور بودن جدا. بنابراین میخوام بگم به اون طریق، نمیخوام بگم شما دوتا رو دست به دست هم میدن، ولی اگر مشکلی باشه حداقل میگن چه است، قابل حل هست یا نیست. بنابراین اگر دلتون خواست لطف کنید بعدم به رادیو تلفن کنید یا به بهترین شماره 310 چون به دفتر من از مرکز بهزیستی 310-273-76-36 273-76-36 بگید که با من راجبه صحبت کنن، بگید امروز تو برنامه بودید، مسائل زناشویی داشتید، من گفتم که من بدونم چه هست، چون نمیخوام با ایشون گفتگوی داشت باشید، فقط شما تلفنتون رو بگذارید و مسئله رو حل کنید اگر دلتون خواست. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
باش پس الان بهشون تماس بگیرم
لطفا. خواهش میکنم.
بله
خوشحال شدم با تون تمنام
کنم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا آیارس شما را آدیت کرده است؟ آیا از آیارس وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میسینگی و اولده.
اه اوه که مگو، تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بلو آرت پروڈکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه مشکلی دارم. من 18 سالمه.
خوش بهارت. خوش با حالت. یه مشکل داری؟ من یه صد تا دارم، حاضری بشم یه دونه مشکل داری؟
نه خب یعنی مشکلای دیگه هم دارم، گفتم اول یکی بگم که کوتاه‌تره.
جان یعنی چی شبا میترسم؟
یعنی مثلا از تاریکی میترسم، همیشه فکر می‌کنم یکی هست با هم، نه اینکه مثلا شیزوفرنی داشته باشم ببینم کسیو، ولی خب احساس ترس دارم.
آخه شما از کجا تلفن میکنی عزیز؟
من از آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی؟
من حدود 4.5 سال حدود 4.5 سال پیش اومدیم اینجا.
کیا هستید؟ شمایی که آمدید با هم؟
بله.
شما کیا بودید که با هم اومدید عزیز؟
من بودم و مادرم و پدرم و برادرم. یه برادر بزرگتر از خودم دارم، 3 سال بزرگتره، ولی به تومون تو یه روز به دنیا اومدیم. بعد اینکه
اون کوچیک‌تر
اومد با ما، ولی گذاشت رفت، دوباره یه ماه بعدش گذاشت رفت، در صورتی که گفته بود من میام میمونم ولی رفت.
حالا نه متوجه شم. شما چون وقتمون کمه، شما من بگو از کی اصولا موضوع ترس و استراب و اینا تو ذهن و زندگیت بوده، به ویژه از تنهایی و تاریکی و شب؟
راستش من وقتی 6 سالم بود، یادم بچه بودم تو ایران، یه فیلم فکر کنم رینگ بود داشت نشون میداد، داشتم اونو میدیدم، یعنی به همه داشتم میدیدم فامیلا، من همینجور فضولی کردم رفتم دیدم. از اون به بعد من حس کردم همیشه یه ترسی با همه، در صورتی که فیلم ترسناک خیلی دوست دارم، یعنی عاشق فیلم ترسناک، همیشینم فیلم ترسناک میبینم.
خب اون نشون میده آدم ترسویی هستی.
آره خیلی ترسو.
نه ببین عزیز، آدم ها فیلم ترسناک و به این دلیل بیشترشون میبینن، اکثریتشون، که چون خودشون قانع کردن که واقعیت نداره، فکر کنن هر وقت بهشون خیلی فشار میاد میگه با فیلم راحت باش، نگران نباش، خبری نیست. اون بهشون اجازه میده این کار بکنن. بنابراین آدمایی که فیلمای ترسناک و خیلی زیاد دوست دارن غالبا ترسوتر از کسانی هستن که دوست ندارن. حالا به من بگو تو خانواده پدری و مادری چقدر ترس و اضطراب و وسواس ازش خبر داری که بوده یا هست؟ عمه خاله پسرم
اصلا اینجوری نبوده، یعنی هر حرفی هم که تو خانواده میشده و اینا همه مثلا به من گفتن نه با علکیه و باور نکن و مثلا راجع به جن و روح اینا حرف میزدن. من دوست دارم بشنوم، ولی خب
نه، من سوالم این نیست، من سوالم اینه که مادر بزرگی که بیان وسواسی بود، پدر بزرگ یا دایی که بگن آدم نگرانی بود، آدم
نه اصلا
نداشتی؟
نه.
وسواس نظافت که تمیز باشه؟
نه ولی خودم یه خود وسواس دارم.
اوکی. تو خانواده پدر و مادر هیچ کس نبوده. حالا به من بگو پدر و مادر تو چقدر آدم مضطرب و نگرانی هست؟
مادرم یه خود بیشتر نگران من و داداشمه، ولی پدرم اینجور که مثلا من میبینم خیلی ریلکس، الان تو ایران مثلا یه دوباره مجددا ازدواج کرده. من قبل از اینکه بیام کلم بیایم آمریکا، من با یه نفر آشنا شده بودم که هنوزم باهاش هستم. وقتی هم که اومدیم اینجا بازم با هم دیگه بودیم. بعد من حدود 1 ماه که دوباره برگشتم آمریکا، 6 ماه ایران بودم، و وقتی که رفتم پدرم منو تو عمل انجام شده قرار گذاشت که فهمیدم زن گرفته، در صورتی که به من نگفته، و زنش 30 سالش بیشتر نیست، در صورتی که مثلا پدر من 55-56 سالشون. و اینکه رفته بود یه شهر دیگه، من مجبور بودم همش خونه خانواده پدریم باشم و اصلا اونجا راحت نبودم، ولی خب میخواستم بمونم ایران چون اصلا تو آمریکا راحت نبودم. ولی مادرم خب میگفت خب دوست داری بری، خب برو، نمیدونم اینجوری و اینا، که من رفتم ولی دیدم خب نمیتونم. بعدم این که من سیتیزن میشم چند ماه دیگه، باید 6 ماه قبل اینجا میبودم که اومدم اینجا سیتیزن شم دوباره برگردم، ولی خب با دوست پسرم که حرف زدیم و اینا تصمیم گرفتم که من اینجا بمونم، فعلا سیتیزنم شدم، درسمو شروع کنم بخونم تا کارهای اقامتمون انجام بدیم و بیاد.
حالا به من بگو که زندگی اقتصادی خانواده شما اینجا، تو و مادر و برادر اگر اشتباه نکنم، یا نمیدونم چجوری داره میگذره، کی داره خرج شما رو میده؟
واسه ما خرج خاصی نداریم، ولی برادرم پیش دایم کار میکنه، مادرم هم هنوز از مادرش هنوز پول میگیره. یه خونه تو ایران داشتیم که اونو اجاره داده، اون اجاره رو واسه ما میفرستن.
اون وقت مادرم خبر از ازدواج پدر نداشت؟
راستش من اولین بار فهمیدم، یکی از دوستام توی یکی از این فضای مجازی عکسی پروفایل پدرم رو دیده بود با یه نفر که من بهش گفتم خب عکس رو بده منم ببینم، و عکس رو که واسم فرستاد دیدم نه خب واقعا لیست با یه نفر هست. من صداشو در نیاوردم، دقیقاً هم موضوع جوری بود که من یک ماه قبل قرار بود برم ایران و مادرم هم حدود دو سه روز قبل از اینکه برم ایران این موضوع رو فهمید خودش تو فضای مجازی، و اینکه خب خیلی نگران من بود که من برم چی میشه و اینا، که من ولی خب باز من کار خودم رو کردم رفتم، واسه اینکه من از اولش اینجا راحت نبودم، ولی خب گفتم شاید برم ایران بهتر باشه و دیدم که وضع اینجا خیلی بدتر.
نه اون که هست، حالا من وارد بحثا نمیخوام، بذار برگردیم چون چند دقیقه وقت بیشتر نیست. تو من گفتی که این ترس رو از که الان فکر میکنی که یه ذره اون رو دقت کن لطفا، فکر میکنی که اگر تو خونه تنها باشی چه اتفاقی میفته یا احتمالا چیه؟
فکر میکنم ممکنه یه نفر رو ببینم، یا مثلا تخیل میکنم یه چیزایی، یا ممکنه یه دوزی بیاد، یا ممکنه الان یه نفر پشت سر من نشسته باشه. اصلا تصور نمی کنم که ممکنه آدم باشه چیزی باشه، فقط حس می کنم یه چیزی ممکنه باشه.
خب اینو فقط شبا داری؟ یا روزا؟
بله مثلا روزا اصلا اینجوری نیستم.
اون وقت اگر یه کسی تو اتاق پهلویی باشه، مادر تو اتاق دیگه باشه، اینو داری همچنان یا نداری؟
بله ما اینجا یه مهمونی داریم که ایشون تو اتاق من هستم، من اصلا پیش مادرم می خوابم و گاهی وقتا مادر من می خواد مثلا رو موبیل بخوابه، من می ترسم میگم بیا رو تخت بخواب.
خب نه این شدید عزیز، این بیش از اونه. اولا خیلی نگاهت با توجه به مسائلی که در این میگه خیلی واقع بینانه نیست. این دوست پسر چند سالشه؟
از خودم 5 سال بزرگتره، 23 سالشه.
چه کار داره میکنه اون؟
مدیریت بازرگانی میخونه.
چقدر میتونی روی اون و محبتش و ارتباط و ازدواج حساب کنی؟ یعنی واقعا چقدر؟
خیلی، واسه این که 5 سال با همین و این که تقریبا همدیگر خیلی خوب میشستیم و این که هم من اونو خیلی دوست دارم هم اون منو خیلی دوست داره.
خب حالا تو وقتی که اونجا بودی آیا همین حالت ترس رو از تنهایی اتاق داشتی یا اینکه در ایران کمتر بود؟
راستش نه زیاد، یعنی وقتی ایران بودم اتاق جدا داشتم، راحت میخوابیدم، زیاد چیزی نمیومد. گاهی وقتا بود که یه چیزی میومد تو ذهنم، ولی نه اصلا اینجوری نبود که همیشه بترسم یا همیشه یه چیزی احساس کنم.
اوکی، هیچ چیز غیر عادی دیگری در تو هست از جمله خوابها و رویاها؟ اگر صبح بیدار میشی یا تم خوابی داری که مرتبط باشه به غیر عادی بودن رویاهات یا کابوسات؟
راستش نه، ولی خب کابوس تقریبا میتونم بگم الان چند شب زیاد میبینم.
چی هست؟ مثلا تمش چیه؟ اون چیزی که
مثلا دوز اومده، یا مثلا من از مار خیلی میترسم، همش میاد تو خوابم، همیشه خواب مار میبینم.
تو در دوره کودکیت که آزار جنسی ندیدی؟ دیدی؟
نه خیلی.
مطمئنی؟
بله.
هیچ وقت نخواسته یک کسی مثلا خودشو به تو تحمیل کنه، تو خیابونی، تو کوچه ای دنبال تو را بیفته، از مدرسه مثلا 7 سالت بوده 8 سالت بوده یک کسی باشه اذیتت کنه، نگران باشی از راه رفتن تو خیابون و اینا؟
راستش نه، اصلا چیزی یادم نمیاد، فقط یادمه که اولین باری که ترسیدم یا حس کردم یکی هست اون فیلم رو یادمه. تنها چیزی که از مثلا 6 سالگی یادمه اون فیلم است که دیدمش.
اوکی. اون فیلم فقط تو یه دقیقه چی بود داستانش؟
یه فیلم ترسناک خیلی معروف رینگ که دختر موهاش تو صورتشه، از تلویزیون داره میاد بیرون و من اون صحنه رو فقط یادمه. و رو صندلی نشسته داره میچرخه، کلش تکون میخوره، 360 درجه کلش میچرخه.
آه اون فیلم بدی بود عزیز.
آره خیلی بد، من خواستم ببینم.
نه اون میتونه زر ببین عزیز، حالی که تو پیدا کردی دو تا احتمال، یه زمینه البته استراب داشتی چون از مادرم داری، ولی اون حادثه برای تو تبدیل شده به اون چیزی که بشکن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی تو اون رو خیلی واقعی دیدی، یعنی خیلی خیلی به صورت جاندار و زنده در اون زمان، و بنابراین برای شده تو شده یه تجربه ای. اگر با یه خانم روانشناسی کار بکنی میتونن کمکت کنن. یا آقا فرقی نمی کنه. کجا زندگی میکنی عزیز؟
من تگزاس هستم.
اوکی. ببین اگر یک کسی هست که میتونه از طریق EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing، چون اینا معمولا پست تروماتیک استرس دیسوردره، معمولا میتونه اون باشه، یا اگرم نباشه به هر حال از اون سیستم و از اون طریق میشه کمک کرد، یا سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، اونم یه راه دیگری است. یا آدمی که تخصصش تو استراب و یا توی مواردی از این قبیله، تو فوبیاس، اینجور بیشتر بگو فوبیا یعنی هراسه، و اونجا دوستان ایرانی هستن. کدوم شهر هستی تو؟
سان آنتونیو.
من فکر کنم دوستان ایرانی اونجا هستن. بس. مشکل زبان ای نداری؟ خب با امریکایی میتونی کار، چون یه کار تکنیکال. اوکی عزیزم، این درست مثل یه میخیست که توی پای توی باید بکشن بیرون، میدونی؟
بله.
و به اون عذیت نه بدبختانه من فقط یه دقیقه وقت دارم عزیزم، اشکال کن جان بگو حالا چی بخواستی بگی عزیز؟
نه میخواستم بگم که رابطه خودم هم با برادرم اصلا خوب
نیست. خب آره دیگه، اونام هست دیگه. اونام ببین، من یه کمی نگران یه چیزای دیگه هم هستم، یعنی برخلاف حرف تو که میگی همه چی کودکی پاک بوده، یادت رفته، نمیگم من دروغ میگی، یادت رفته. بنابراین یه کسی رو پیدا کن عزیز، یه کسی رو پیدا کن اونجا، چه ایرانی چه امریکایی، ولی کارش فوبیا باشه، یعنی فوبیا. هی تخصصش تونه میتونه کمکت کنه، برای که به نظر من یه فوبیاست که میشه از تو گرفت و بیش از اون نیست. حالا اگرم بعد از یه مدتی مشکل حل نشد و همچنان داشتید، لطف کن تلفن کن با هم صحبتون ادامه.
حتما.
برای خوشحال شدم. مرسی ازم. مواظب خودت
باش. مرسی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن مجید دل 1-800